فقط میدونی که من درد دلم چیه. گاهی به دوستمون میگیم یا دوستمون رازشون رو به ما میگن، سفارش میکنن پیش خودت بمونه. باید رازدار و امانتدار باشیم، حفظ کنیم. اگر پخش شود دیگه قابل جمع کردن نیست.
شنونده محترممون با شماره 0914-0886 نوشتند: سلام، رازداری از صفات بارز اشخاص مؤمن است و خدای مهربان هم ما را به آن سفارش فرمودند. در اطاعت اوامر خدای مهربان کوشا باشیم.
یک اصل بسیار مهم هست در احیا و زنده نگه داشتن رفاقت ها و حفظ اون. البته خیلی هستن وقتی با هم دیگه خوبن راز هم دیگه رو شاید حفظ کنن و وقتی ناراحتی بینشون پیش میاد شیطان وسوسه شون میکنه برای اینکه اون راز رو برملا کنن. اگر تونستن در یک چنین موقعیتی رازداری کنن، خود رو به خدا نزدیک کردن. امیدوارم این گونه عمل کنیم. التماس دو.
آقای فرامرز از ملارد کرج برام نوشتند: با سلام حضور شما و کارشناس محترمتون. لذت دارد وقتی سینه‌ات گنجینه اسرار دیگران است که قابل بیان نیست.
من تا حالا انسان رازداری پیدا نکردم. خدا شاهده با هر کی راز در میون گذاشتم فاش کرده. رازدار اصلی همه ما خدا.
شنونده ارجمندمون آقای حسین از تهران نوشتند: سلام بر شما. از اونجایی که رازداری بسیار مهمه، شاید همه افراد نتونن در مقابل پرسش دیگران برای باخبر شدن از راز کسی موفق عمل کنن. توصیه میکنم به همه که با یک کلمه نمیدانم هم خودشون و هم شخص صاحب راز رو از پیامدهای منفیش حفظ کنن.
وقت خداوند عالم بزرگ راز ما را فاش نمی کنه، چرا ما راز دیگران را فاش کنیم؟ و راز دیگران را فاش کردن این مثل حق و ناسه. وقتی یک نفر با ما ایمان اعتماد داره که حرفی میزنه، ما نباید راز کس را فاش کنیم و انشالله که راز نگهدار باشیم. ما خودم یک آدم هستم که واقعا راز نگهدار هستم.
شنونده گرامیمون با شماره 0911-3379 نوشتند: سلام به شما، به افق آفتابی های عزیز و سپاس از تلاشاتون، متشکرم از شما. موضوع برنامه رو من راجبش میخوام بگم، صادقانم بگم که من خیلی راز دارم و جوری عمل میکنم که اگر بعدها شخصی که به من خودش رازشو گفته دو مرتبه تکرار کنه، من میگم من یادم نیست، چون خداوند بزرگ رو هزار بار شکر میکنم که همچین خصلت هایی رو به من داده و بتونم خودمو طوری عمل کنم و به گونه رفتار کنم که از معصیت دور نگه دارم.
رازداری این کار هر شخصی نیست. کسی میتونه رازدار باشه؟ چون راز یه نوع امانته. آدم میاد یه وقت میگه پیش یه کسی صحبتی میکنه، رازی داره، دردی داره، میگه بدترش میکنه. نه تنها خوبش نمیکنه بلکه بدترش هم میکنه. اگر شخصی واقعا ایمانش کامل باشه، تقوای خوبی داشته باشه، خدا ترس باشه، میتونه یه شخص رازدار خوبی باشه. به کسی رازمه در میام میذارم که مورد اطمینانم باشه. یه نوع آبروه. اگه کسی اومد یه رازشه مثلا پیش همکارش، هم نوعش، همسایش حتی گفت، اینو باید حفظش کنه. تقدیر و تشکر میکنم. التماسه
پروردگار ما خودشان رازدارن، یعنی ستار العیوب هستن. ای به همه بندگان خودشون میپوشونه. ما با پیروی از پروردگار خودمان باید ستار العیوب باشیم، رازدار باشیم. یعنی راز خودش یک امانته. وقتی یک نفر حرف خودشو به ما میزنه، یعنی یک امانتی را پیش ما گذاشته. اگر امانت او را پاس کنیم، بزرگترین گناه کبیره را کردیم و آبروی آدم را بردیم. Thank you.
شنونده محترممون با شماره 0919-97-88 نوشتن با سلام و عرض ادب و احترام، رازداری یعنی حفظ آبروی مؤمن.
اگر میبینین افرادی در این جامعه به عزت و رستگاری رسیدن، خوشبخت شدن، خدا اونا رو عزیز کرد، دلیل چیه؟ ازشون سوال میکنین. رازدار بودن، هم رازدار بودن هم صداقت داشتن، حجب حیا داشتن، ادب رو در همه جا پیاده میکردن، داشتن و به دیگران هم یاد میدن. خب نه ارزش داره رازدار خوبی باشیم، راز هر کسی رو فاش نکنیم. رازدار اصلی من شما خدای مهربان است. کسی که رازداری میکنه خدا دل اون رو روشن میکنه، قلب اون رو روشن میکنه.
خدا همیشه با ماست، مگه میشه از خدا دور شد؟ خدایا ما رو به خودت نزدیکتر کن. تا فردا و سلامی دوباره، حق نگهدارتون.
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تو گشت حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستار باران، آسمان شده خلاص دران. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم. قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم. بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را. آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت که ها ندیدم، تو را که دیدم غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم.
ماشین لباسی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
همیشه هر کجا با هاتم، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
ما می سازیمت ای ایران، همه برای ایران. برای ایران. ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو ایران، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. اینجا شبکه رادیوی ایران و این برنامه برای ایرانه که تقدیم شما میشه. هر سال این روزها فرصت مناسبی دست میده تا به بهانه هفته دولت به نقد عملکرد دولت‌ها بپردازیم. امسال از قضا هفته دولت مصادف شده با آغاز به کار دولت 14. قصد داریم تا با همراهی شما و کمک میهمان گرامی برنامه به عملکرد دولت 13 بپردازیم و اگر فرصتی هم باشه نگاهی داشته باشیم به برنامه‌های دولت 14. اینجا و در استدیوی برنامه برای ایران میزبان جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، سیاستمدار، استاد دانشگاه، کارشناس امور راهبردی و دیپلمات ارشد اسبق کشورمون هستیم. آقای دکتر سلام، به برنامه برای ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم که بنده رو دعوت کردید که در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، اگر مستقیم بخوایم بریم سراغ اصل مطلب، شما دستاوردهای دولت 13 رو در حوزه سیاست داخلی چجوری ارزیابی میکنید؟
خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو.
خدا رحمتشون کنه.
قرار نبود، انتظار نداشتیم که اتفاقی برای ایشون بیفته و آماده بودیم برای اینکه برای دور دوم ریاست جمهوری ایشون تلاش بکنیم. ایشون کشور رو تحویل گرفت، شروع کرد به فعالیت برای اینکه اوضاع کشور رو درست بکنه. حتی یک پنجشنبه و جمعه هم به خودش مرخصی نمیداد و شبانه روز کار میکرد، با صداقت کار میکرد. یکی از دستاوردها رو من خدمت شما عرض کنم، احیای 9000 کارخانه‌ای که تعطیل شده بود. 9000 کارخانه در این مدتی که ایشون رئیس جمهور بود 1000 و چند روز، یعنی به طور متوسط هر روز 9 تا کارخانه احیا شده. خیلیه.
بله.
حالا این به معنی نیست که خود ایشون رفته احیا کرده، یه اینو انداخ رو ریل که تو مناطق مختلف استانداران دیگران هم برن سراغ 9000 کارخانه احیا بشه، یعنی افزایش تولید، یعنی اشتغال، یعنی رونق اقتصادی در اون منطقه. و اگر این ادامه پیدا میکرد وضع خیلی بهتر میشد. هم خودش کاملا سالم بود، هم تمام بستگان سالم بودن، و هم این که تلاش داشت آدمهای سالم رو سر کار بیاره، و هم در مورد فساد کوتاهی نمیکرد، یعنی برخورد میکرد با فساد اگر جایی بروز پیدا بکنه. اصلا یکی از دلایلی که آقای رئیسی از قوه قضاییه اومد با به قوه مجریه اینه که تو قوه قضاییه با مفسد برخورد میشود، کسی که دچار فساد شده. اما ریشه فساد جاییست که پول هست، پول و قدرت و اقتدار و انتصاب و پست و این حرفات تو قوه مجری است. اگر اینجا درست بشه پرونده هایی که در میره به قوه قضاییه برای قضاوت کاهش پیدا میکنه. کارهای خوبی کرد، البته کارها ناتمام بود. من معتقدم اگر ایشون میموند اون کارهای ناتمام رو هم تمام میکرد، ولی به هر حال زود بود، همه غمگین شدن. ما دیدیم چه تظاهرات های گسترده ای بود. الان حقش بود که ایشون می اومد و در هفته دولت از عملکرد دولتش و سیاستاش برای اون یک سال باقی مانده صحبت می کرد. در زمینه های مختلف تلاش کرد. به معنی واقعی ولایت‌مدار بود. یعنی من اگه بخوام بگم تو این 45 سال کی ولایت‌مدار بود، در رأسش خود حضرت آغاز موقع که رئیس جمهور بود، شهید رجایی بود که مدت کوتاهی بود بعد در انفجار شهید شد، و بعد هم شهید رئیسی. در هر زمینه بگیم ایشون موفق بود. البته من معتقدم که رئیس جمهور هر کی باشه، حتی اگر امام معصوم هم بیاید در رأس کار، اگر مردم به وظیفه خودشون عمل نکنند به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. کما اینکه نهج البلاغه پر است از گلایه از مردم زمان خودشون که به وظیفه‌شون عمل نکردند. فقط ماهی 10 الی 15 هزار میلیارد تومان ایشون باید سود اوراق مشارکتی را میداد که قبلی ها گرفتن خرج کردن، انشالله جای خوب خرج کرده باشن، حالا سودش رو ایشون باید بده.
بله.
و این ماجرای حمله روسیه به اوکراین، چون روسیه جزء تامین کنندگان بزرگ گاز و سوخت بود، این جنگ که اتفاق افتاد جلوی این گرفته شد، خود این باعث شد که قیمت سوخت بره بالا و از این طریق یک درآمدی برای ایران حاصل بشه، و تلاش زیادی کرد تا اقتصاد رو رونق بده. مثلا در زمینه نفت که تحریم شدیدی بودیم، از 200 هزار بشکه در روز رسوند به حدود 1.5 میلیون بشکه، 1.4 میلیون بشکه به طور متوسط. چرا؟ چون نگفتش که ما نمیتونیم چون غرب اجازه نمیده. ما میتوانیم شعار ایشون بود و به این عمل کرد و موفق هم بود، و مردم هم دوستش داشتن، میدیدن که شب و جمعه هم نداره، پنجشنبه جمعه هم نداره، و شبانه روز کار میکرد، دائم از این شهر به اون شهر پنجشنبه جمعه میرفت سرکشی میکرد، همونجا یه سری مسائل حل میکرد، چون رئیس جمهور هم بود میتونست همونجا دستور بده. حضرت آقا هم تو ملاقاتی که دیروز با هیئت دولت جدید داشتن به سفرهای استانی خیلی تاکید کردن، گفتن آنها این که بعضی هم میگن آقا این پوپولیستیه و نمیدونم فلان، اینا نبذارید کنار، برید شما سر بزنید، تا سر نزنید یه سری مشکلات حل نخواهد شد. و تاکید هم دارن که مهمترین مسئله مسئله اقتصاد هست، مسئله معیشت مردم هست. دولت باید زمینه رو آماده بکنه برای اشتغال. زمینه آماده کردن مثلا چیه؟ مثلا شما وقتی یه سدی رو میسازید و کانالاشو میکشید، زمینهای زیادی میتونه زیر کشت آبی بده بره. این با مردم هست که برن زمینهاشونو کشت کنن، اگه میشه آبیاری تحت فشار بکنن. اینو باید رونق بدیم. حالا از آموزش پرورش و حتی از مهد کودک میشه شروع کرد آموزش‌ها رو تو این مسیر، تو دانشگاه‌ها، جاهای مختلف. و خب رسانه های ما عجب، خب خود صدا و سیما میتونه تو این زمینه کارساز باشه.
ممنون آقای دکتر.
شما اگر وزیر علوم بودید چه میکردید؟
من اگر وزیر علوم بودم از پایه اصلا نظام آموزشی رو تغییر میدادم.
چی کار میکردید؟
اولا کتابا رو یه خورده برمیگردونم به حالتی که کلماتی که در آینده نیاز به استفاده هست، حالا در سالهای متوالی، نه اول بخوای همچین کلمات رو استفاده کنی، داره کم کم ادبیات ما گم میشه. بعدن که میخوایم بیایم بالا ازش استفاده کنیم، بچه ها بلد نیستن. من دانشگاه درس میخونم، در مقطعی قبلی هم تدریس هم داشتم برای دیگر. من میبینم خب اینا هیچی بلد نیستن، یعنی کلا نمیشناسن ادبیات ما رو. با توجه به این موضوع وقتی میان بالا، خب خیلی به خط ندارن، استاد دانشگاه نمیتونه بنویسه. من سعی میکردم که ادبیات فارسی و نوشتاری، حتی نوشتاری که بتونه وقتی در یک مقطعی قرار میگیره یک چیزایی پایه است. وقتی پایه اساس نداشته باشه، اومدن بالا نمیتونه جوابگو بشه، باید حتما هی تایپ کنه. ولی من خودم در دادگاه وقتی میبینم یه متن رو که با دست مینویسم، زیبا مینویسم، قضات یا مثلا در دانشگاه استاد ادبیات ما، من گفت هر چیزی بنویسه. من همین الان داشتم به برادرم گفتم انقدر در این ادبیات از کلمات زیبا استفاده کردم، این باعث شد که استاد من به چند تا کلاس که رفته بود اینو نشون داده بود که ببینیم بچه های ترم یکیه مثلا اینطوری نوشته، چقدر قشنگ نوشته، از کلمات چقدر استفاده کرده. یه موضوع دیگه هم هست، اگر وزیر علوم بودم تمام دانشگاه رو یکسان میکردم، مدارس و دانشگاه های آزاد و بقیه رو جمع میکردم و سعی میکردم آموزش و پرورش و آموزش عالی در سطح یکسان برای همه مردم ایران یکسان باشه و به یه طرق خیلی عالی، نه به این صورت که الان پول داره سرمایه داره کار میکنه، این درست نیست. اگر من وزیر علوم بودم حرمت بیشتری به این شغل میذاشتم، به این تدریسش. از خدماتی بودن آموزش باید بیایم بیرون. آموزش تولید مهارتهایی که بعداً جامعه رو به بالا میبره، باعث میشه که جامعه ترقی بکنه. من اینو حتما اصلاح میکردم. کار دیگه‌ای که من انجام میدادم اگر وزیر علوم بودم، به نخبه ها فکر میکردم و برای اونا تمهیداتی در نظر میگرفتم، چون اینا سرمایه های این مملکتن، حالا نخبه ورزشی باشه، نخبه هنری باشه، نخبه فیزیک باشه، اینا واقعا نیاز این که به اینا یه حرمت خاص قائل بشن و بشه از اینا در آینده استفاده مثبتی کرد. ببین شما اگه دقت کرده باشه، یه مراسمی که برگزار میشه نخبه‌های هنری یا ورزشی میارن برای صحبت کردن، هیچ وقت از نخبه‌های علمی استفاده نمی‌کنن. اینجا معلومات و علمه که پایه‌های اساس مملکت رو سرمایه می‌کنه، مثل ریشه درخت اینا رو رشد میده و بالندگی برای مملکت به وجود میاره و باعث پیشرفت. و کم هم نخبه علمی نداریم در این مملکت، بهتره که برای اینا بیش از اینی که هست ارزش بذاریم.
سپاسگزارم آقای دکتر. توی صحبت‌هاتون به خدمات دولت 13 و شهید رئیسی اشاره کردین، دولت شهید رئیسی. میخواستم این سوالو بپرسم به صورت خاص که چقدر ایشون در زمینه اصلاح روندها و روالها موفق عمل کردن؟
یکی از کارهای بزرگی که انجام دادن به نظر من یک انقلاب بزرگ اداری بود، این بود که مجوز کسب و کار رو اینترنتی کردن.
بله.
دیگه گیر کارشناسا و گیر ادارات نباشن.
بله.
بعضی کسب و کارها هست مجوز لازم داره، مثلا فرض کنید میخواد رستوران بزنه، باید در نظر نظافت و بهداشت و اینا رعایت بشه. اینا اومدن گفتن که مثلا مرکز مربوطه، شما بیا دقیقا مشخص کن برای زدن یه رستوران اون چیزایی که شما ازش میطلبید چیه، مثلا کاشیکاری دیوار باشه، هر چی میخواد باشه بنویس. طرف تقاضا میکرد، تا بعضی موقع میشد برای یه مجوز 2 سال معطل میموند.
بله.
اینا گفتن اگه ظرف 2 هفته مجوز رو ندی اتوماتیک صادر میشه. تو همین ایام هم اشتغال خیلی زیاد شد، چند میلیون مجوز صادر شد از این طریق. یعنی بگم کسب و کارها از گیر کارشناسا و دستگاه دولتی تا حد زیادی آزاد شدن و خود این باعث ایجاد اشتغال شد، چون بعضی انقدر باید میدویدن. به نظر من این مهمترین انقلاب اداری است که تو این 45 سال انجام شد و خیلی هم محکم وزارت اقتصاد این دنبالش کرد و رئیس جمهور هم حمایت کرد، مجلس هم اون زمان خوشبختانه حمایت کرد و تا حد زیادی این جا افتاده. حالا باید این ادامه پیدا بکنه، یعنی باید تکمیل بشه، اون دستگاهی که اون نپیوستن بپیوندن. ولی این در زمینه‌های دیگه هم همینطور، با روند کار راحت باشه. چرا انقدر کار شکنی برای مردم؟ چرا انقدر معطل کردن؟ حالا یه بحثی بود، ساعت مفید کاری در ادارات دولتی ارزیابی کرده بودن خیلی پایین بود، خیلی ایشون تلاش کرد ساعت مفید کاری رو ببره بالا، تو یه جاهایی هم موفق شد، ولی ما یه بدنه لختی داره دولت، اصلا دستگاه های حکومتی، کارشناسا و کارمندا و غیره و اینها.
بله.
تو این زمینه به هر حال کارهای خوبی شد. حالا چیزهای دیگه هم بود، مثلا یکی از ریشه های فساد در دستگاه های دولتی در کشورمون کلن این ارزهای چند نرخی بود. شما وقتی یه ارزی رو، حالا قبلا که 4200 تومن، ایشون کرد 28500 تومن، گفت این ما به متوسط 28500 تومن تا 4200 تومن رو، این پولش رو دولت گرفت کرد یارانه 300-400 هزار تومانی به همه مردم داد. قبلا اینو وارد کنندگان یک طوری به قول چیز میکردن. البته میزان سوء استفاده با ارز آزاده در حقیقت. من به نظرم اگر میموندن این پولی که نصیب وارد کنندگان میشد به ناحق، این بین مردم توزیع میشد. ایشون چون آدم سالمی بود و این رو مردم اعتماد پیدا کرده بودند، در راه پیمایی های مربوط به شهادت ایشون هم ما شاهد بودیم که واقعا مردم عشق میریختن، اعتماد پیدا کرده بودند و یکی از راهکارهای تحولات اساسی اقتصاد یا تغییرات اساسی اقتصاد اعتماده، که مردم اعتماد بکنن، و این اعتماد رو ایشون جلب کرده بود و این زمینه مناسبی برای تغییرات بزرگتری بود. مثلا یکی از کارهایی که کردن، خب به خاطر جنگ روسیه و اوکراین، چون اوکراین و روسیه جمعاً 45% صادرات غلات جهان رو در عهده داشتن، این جنگ باعث شد اوکراین از صادرات بیفته،
بله،
نتونه صادر کنه. خود روسیه هم بعد گفت منم صادر نمیکنم. حالا مثلا دانه های روغنی 400% تو دنیا به خاطر این گرون شد، گندم هم همینطور خیلی گرون شد، بقیه چیزا هم همینطور. خب هند هم که جزء صادرکنندگان گندم بود با 1,400,000,000 جمعیت، اونم گفتش که منم صادر نمیکنم، قبلا صادر میکردم، اگه نیاز داشتم میخریدم، الان دیگه نمیتونم بخرم چون نیست تو بازار، حالا قیمتش هم بالا رفته.
بله.
پاکستان و عراق گفتن 2 ماه بیشتر ذخیره گندم ندارن. ترکمنستان فکر کنم گفت 1 ماه، حالا یک کدومشون 1 ماه بود، دوتاشون 2 ماه. تو این ایام اینطوری خب قیمت گندم هم رفته بالا. مثلا ما آرد رو میدادیم کیسه 38,000 تومن، دم مرز یه جایی میخریدن 700,000 تومن، یه جایی میخریدن 1,000,000 تومن. اگر اونها این کشورها گندمشون تموم میشد به 2-3 میلیون هم میرسید.
بله.
بنابراین قاچاق آرد از ایران رایج شده بود از همه جا دیگه، اینطوریه که میگم از مرزهای،
بله، نمیشه جلوشو گرفت،
نمیشه جلوشو گرفت. تنها راهش این بود که به جای اینکه ارز 4200 بدن برای واردات گندم، ارز و قیمتش ببرن بالا و حالا اون سیستمی که راه انداختن برای نونوایی ها، گرچه هنوز هم سوء استفاده میشه، ولی گفتن معادل مصرف 25 میلیون نفر معلوم شد که با این سیستم آرد تو مسیر خودش نبوده و این باعث شد جلوی قاچاق خیلی گرفته بشه. مثلا روغن، دونه‌های روغنی 400% اضافه شده قیمتش. ها معلومه که جنس گرون‌تر در میاد. رفتی به این افزایش قیمت ارز هم از 4200 به 28500 تومان برای واردات اینا نداره.
بله.
جنگ روسیه اوکراین بوده. اینا هم رسانه‌های ما نتونستن برای مردم ما روشن بکنن. آقای
دکتر، به جای خوبی از صحبت رسیدیم. میخوام استفاده کنم از این صحبت شما، برم توی اون حوزه تخصصی شما که خیلی مورد علاقتون است و اون حوزه سیاست خارجی.
بله.
دستاوردهای دولت 13 رو توی حوزه سیاست خارجی چجوری ارزیابی میکنید؟
ببینید، من یه مثالی خیلی موقع میزنم، میگم آقا شما میخوای تو رودخانه شنا کنی، اگر برخلاف آب شنا کنی، هر چقدرم زحمت بکشی ممکنه آب شما رو به عقب هم برگردونه، اما اگه در مسیر رودخانه شرکت بکنی، شنا بکنی،
بله،
علاوه بر تلاش خودت رودخانه هم تو رو میبره به اون سمت. سیاست خارجی آقای رئیسی یعنی حرکت در مسیر رودخانه، رودخانه اسلام و انقلاب و اینها، و اینطوری نیست که حالا تو این شرایط لازم باشه خیلی هم دست و پا بزنی تا بری جلو، خود رودخانه هم تو رو میبره اگه مسیرمون درست باشه. از ویژگی های سیاست خارجی آقای رئیسی این بود که نگفت آقا تا FATF رو تصویب نکنیم کار به جایی نمیرسه، تا نمیدونم تحریم ها برداشته نشود نمیتونیم کار بکنیم. غرب باید به ما اجازه بده، غرب باید دست ما رو بگیره، آب خوردن ما هم به غرب بستگی داره.
بله.
آقای رئیسی و حالا شهید امیر عبداللهیان تو مسیر رودخانه، یعنی